رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه شنبه 24 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. دادگاه آفریقا راحت علیف تامال پیشین نور سلطان نظربویف را در یکی از زندان‌های آفریقا مرده دریافته است. مقامات نظامی اوکراین میگویند که جدای خواهان جانبدار روسیه و موضع‌های نیروهای حکومتی حمله برده اند. و 23 فوریه در راه عینی شهرستان باز دو نفر بر اثر فرامدن ترمر جان باختند. تفصیل خبرها. دادگاه آفریقا و بعضی مقامات رسمی میگویند که راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان را در یکی از زندان‌های وینا پایتخت آفریقا مرده دریافتند. سالهای اخیر راحت علیف به مخالف سیاسی پدر عروس پیشین خود تبدیل یافته بود. مقامات رسمی میگویند که راحت علیف در زندان خود را آویخته است. سخنگوی دادگاه آفریقا 24 فوریه گفت که راحت علیف خودکشی کرده است. دادستان‌های آفریقا علیف را ماه دکبر برای کشتن دو کارمندی بانک در سال 2007 متهم کرده بودند و برای این کشتار قزاقستان بارها از مقامات آفریقا استرداد علیف را تقاضا کرده بود. راحت علیف سفیر قزاقستان در آفریقا بود و به طور آشکار از نورسلطان نظربایف انتقاد میکرد و پرونده ضد خود را دارای انگیزه های سیاسی میدانست. علیف از ماه ایونی سال گذشته، یعنی از زمانی که خود را به مقامات آفریقا تسلیم کرد، در زندان به سر میبرد. مقامات نظامی اوکراین میگویند که جدای خواهان جانبدار روسیه با نقض سازشنامه آتش بس به موضع‌های نیروهای حکومتی حمله برده‌اند. آناتولی استلمخ، سخنگوی نظامیان اوکراین 24 فوریه از تلویزیون گفت که نیروهای جدای خواه شب 23 فوریه 7 بار به شهرک استراتژی دبالتسوا حمله کردند. استلمخ گفت که جدای خواهان از توپخانه و اسلحه دیگر به سه منطقه نزدیکی دنیتسک آتش گشودند و صبح 24 فوریه 30 دقیقه با نیروهای حکومتی در شهر ماریوپول در نزدیکی بحر آزوف جنگیدند. بر اساس توافقاتی که با میان روی رهبران فرانسه و آلمان 12 فوریه به دست آمده بود، باید هر دو جانب اسلحه وزنین خود را از خط انزوا فراخوانند، ولی اوکراین 23 فوریه گفت که نمیتواند این کار را انجام دهد، زیرا جدای خواهان تا حال به حمله های خود ادامه میدهند. مقامات تاجیکستان با نگرانی از افزایش جنایت های مربوط به تروریسم و تندگرایی میگویند که این پدیده به امنیت ملی و حتی به یک پارچگی تاجیکستان تهدید میکند. در نشست همکاری منطقوی و چاره های مؤثر مبارزه با پدیده تروریستی و جنگیان خارجی که 24 فوریه تحت رهبری سرپرستی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دوشنبه آغاز یافت و تا 26 فوریه ادامه خواهد کرد، راه‌های مؤثر مبارزه با افزایش صفی هواداران حرکت‌های جهادی بحث شده است. عبدالقادر محمدیوف، معاون یکم دادستان کلی تاجیکستان، در این نشست گفت تاجیکستان در پست خود نتیجه فعالیت امیسرهای سازمان‌های تروریستی بین‌المللی را سنجیده است. تروریسم به مشکلی جهانی تبدیل یافته است که یگان دولت به تنهایی نمی‌تواند به آن مقابله کند. جانب‌های مذاکرات هسته‌ای ایران درباره بعضی پیشروی‌ها گزارش دادند، ولی گفتند که برای رسیدن به توافق باید کارهای زیاد انجام بگیرد. مذاکرات دو روزه نمایندگان بلندپایه ایران و آمریکا 23 فوریه در ژنو به پایان رسید. در ضمن نمایندگان شش کشور نیز با جانب ایران ملاقات کردند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر کارهای خارجه روسیه، بعد از ختم مذاکرات گفت بیش از پیش باوری حاصل می شود که تهران و شش قدرت جهانی تا 30 ایولی سال جاری با توافقات همه جانبه نائل می شوند. 23 فوریه در راه ماشین روی عینی شهرستان باز دو نفر بر اثر فرامدن ترمه جان باختند. در دو روز آخر شماره قربانیان ترمه در این راه به 5 نفر رسید. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید بر اثر ترمه فرایی یک ماشین گزل در راه ناحیه عینی شهرستان از بلندی 58 متر سرازیر شده است که در نتیجه دو ساکن جماعت یاوه ناحیه باباجان غفوروف، یعنی حیدر شاکروف و پدرش عثمان شاکروف، به هلاکت رسیده اند. مقامات افغانستان میگویند که افراد مسلح نامعلوم 30 نفر پیروان شیعه را در ولایت زابل ربودند. آنها با افتابوس سفر میکردند. این پیروان ربوده شده شیعه از قوم هزاره میباشند که 23 فوریه در راه قندهار به کابل ربوده شدند. نصیر احمد کارمند شرکت افتابوس های مسافربری غزنی پیما و خبرگزاری فرانس پرس گفته است راننده افتابوس افراد نامعلوم نقاب پوش را در لباس سربازان ارتش افغانستان دیده است و آنها اشاره توقف کردند. راننده ماشین را نگاه داشته است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org.
هر کی ما رو میجوید
اینجا مییابد.
از هفته بیگو تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاه 21 و 45 متر
برابر با 7475
و 11975 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و از 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در محوره های آسیا صد و هاتبرد
و ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه
آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ما را پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. دادگاه افسرا میگوید که راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف را در یکی از زندان‌های وینا پایتخت افسریا مرده دریافتند. در شهر کولاب جوهرشاه چالوف یکی دیگر از برادران قربان چال فرمانده مرحوم و سابق فرانت خلقی را بازداشت کردند. چرا؟ و از 27 فوریه در سراسر تاجیکستان محدودیت رجه برق برهم میخورد و اهالی با برق دائمی تأمین خواهد شد. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. دادگاه افسریا و بعضی مقامات رسمی میگویند که راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان را در یکی از زندان‌های وینا پایتخت افسریا مرده دریافتند. سالهای آخر راحت علیف با مخالفان سیاسی پدر عروس پیشین خود تبدیل یافته بود. مقامات رسمی میگویند که راحت علیف شوهر پیشین دریغه نظربایف در زندان خود را آویخته است. سخنگوی دادگاه افسریا 24 فوریه گفت که راحت علیف خودکشی کرده است. دادگاه قزاقستان وی را سال 2008 به 40 سال زندان محکوم نموده بود. درباره خودکشی راحت علیف همکار ما میرزای سلیمپور گزارش می‌دهد.
نماینده دادگاه افسریا گفت راحت علیف داماد سابق رئیس جمهور قزاقستان نورسلطان نظربایف در زندان خودکشی کرده است. جسد او را روز 24 فوریه پیدا کرده اند. خبرگزاری افسریگی APA از قول رهبر زندان یوزف شتات وینا پیتر پرچل گفت جسد راحت علیف را ساعت 7:20 به وقت محلی در حمام حجره تاقه ای که او مینشست پیدا کرده اند. با گفته پرچل علیف خود را به دار کشیده است. پیتر پرچل گفت راحت علیف خودش خواستار حجره یک نفری در بخش بیمارستان این زندان شده بود. با گفته این مقام یگان تهدید خودکشی از سوی علیف احساس نمی‌شد و به این دلیل وی در رویخط آن محبوسانی بود که می‌توانستند بدون پاسبان در داخل زندان حرکت کنند. در همین حال وکیلان علیف مانفرد با کلاوس آینتر گفتند که به خودکشی موکلشان باور ندارند. با گفته آنها خودکشی یک مرد 52 ساله در عین کمالات باور نکردنی است. کلاوس آینتر با تاکید به ضرورت تفتیش فراگیر قضیه خودکشی راحت علیف با APA گفته است من کسی را عیبدار کردنی نیستم ولی به این شبهه زیاد دارم. من دیروز او را عیادت کردم. در آنجا حتی یگان حرفی درباره خودکشی نبود. پایانی اقتباس. گفته می شود چند قبل از نشر خبری مرگ راحت علیف در صحیفه او در فیسبوک نامه به پدری مرحوم نشر شد. پدری راحت علیف مختار علیف روز 12 آوریل در سن 82 درگذشت. داماد سابق رئیس جمهور قزاقستان بعد فرارش در 8 سال پیش در غیبش با جرم‌های چون کشتار، خیانت به وطن و آمادگی به تبادلات حربی در قزاقستان در مجموع به 40 سال زندان محکوم شده بود. آستریا تاکنون دو دفعه به این دلیل که به امکان تهیه شرایط محاکمه منصفانه پرونده‌های راحت علیف در قزاقستان اعتماد دارد درخواست استرداد او را رد کرده بود. باری آخرین راحت علیف روز 5 ایونی سال 2014 در وینا و این بار با اتهام دست داشتن در ربودن و کشتاری منیجر های ارشد نوربانک قزاقستان جلدست تیمرالیف و ایبر حسینوف دستگیر شد. او خود را داوطلبانه به پلیس تسلیم کرد و دادستانی آستریا ماه دکبر علیف را رسما به دست داشتن در قتل این دو بانکدار قزاق در سال 2007 عیبدار کرد. روحت علیف معاون سابق وزیر امنیت و وزیر خارجه قزاقستان و هم سفیر سابق قزاقستان در آستریا و سازمان امنیت و همکاری اروپا که بعد بد شدن مناسبت‌هایش با نورسلطان نظربایف در این کشور اروپایی پناه برده بود قبلا اظهار کرده است که اتهامات علیه او انگیزه های سیاسی دارند. روحت علیف بعد فرار از قزاقستان در مطبوعات یک سلسله مواد سیاه کننده درباره پدر روسی سابقش را نشر و نظربایف را به غصب قدرت و دست داشتن در جنایت های سنگین عیب دار کرد. علیف درباره پدر روسش کتابی هم با نام کرسنی تست چاپ کرده است. راحت علیف همسری دارقه نظربایف و دختر کلانی رئیس جمهور قزاقستان بود. بعد فرار علیف از قزاقستان در سال 2007 همسرش از او رسما جدا شد. راحت علیف 10 دکبر سال 1962 به دنیا آمده، سال 1986 دانشگاه طبی المطارا ختم کرده است. او دکتر علوم طبی و دکتر علوم اقتصادی بوده، با شرافت ازدواج با دختر کلانی نظربایف به مقام های بلند چون معاون وزیر امنیت، معاون وزیر خارجه و رئیس کمیته اندازی قزاقستان رسیده بود. راحت علیف الکی در 37 سالگی صاحب عنوان جنرال مایور هم شد، ولی بعد فرارش از کشور تمام عنوان ها و نشان های دولتی علیف را بیکار کردند. راحت علیف از ازدواجش با دارقه نظربایف و دو پسر نورعلی و آیسلطان و یک دختر با نام وینرا و هم دو نبره دارد. بنابر برخی خبرها بعد جدا شدنش از دختر پرزیدنت، راحت علیف با النورا شوراز و ازدواج کرده، از او هم یک پسر خردسال دارد. با گفته برخی منابع بعد این ازدواج راحت علیف نام خانوادگی همسری دومش را گرفت و در سندهایش نام رسمی او دیگر راحت شوراز بود.
خودکشی راحت علیف داماد پیشین نورسلطان نظربایف در زندان وینا پایتخت استریا.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات انتظامی در شهر کولاب جوهرشاه چالوف، یکی از برادران قربانی چال، از فرماندهان مرحوم و سابقه فرانت خلقی را با احتمال نگهداری مواد مخدر یعنی هروئین بازداشت کردند. از خانه جوهرشاه مقدار از مواد مخدر هروئین کشف و مصادره شده است و اکنون بر ضد وی پرونده جنایی باز کردند. جزئیات بیشتر این موضوع را از محمد جانی رحمت، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر کولاب بشنوید.
در پی یک عملیات ویژه در شهر کلوب، یکی از برادران قربانی چال، فرمانده سابق فرانت خلقی، با اتهام نگهداری و قاچاق مواد مخدر بازداشت شده است. یک مسئول شعبه امور داخلی شهر کلوب بدون آوردن نام روز دوشنبه 23 فوریه با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت جوهرشاه چالوف، برادر فرمانده محروم فرانت خلقی قربانی چال، با گمان نگهداری مواد مخدر و قاچاق آن از سوی ماموران انتظامی این شهر بازداشت شده است. به گفته پلیس، هنگام گذراندن کافتکو از منزل جوهرشاه چالوف با مقدار 900 گرم مواد مخدر نوع هروئین کشف و مصادره کردند. این منبع میگوید نسبت جوهرشاه چالوف طبق ماده 200 قسم 1 کدکس جنایی تاجیکستان پرونده باز شده و تحقیق آن ادامه دارد.
خانه استقامتی شهرمند چالوف جوهرشاه احمدویچ، ساکن شهر کولوب، از نظر گذرانده شد که هنگام از نظر گذرانی از داخل یک حجره های خانه استقامتیاش یک قوطی گوگیر 39 بستچه های سلف سلوفان پولیتلینی که در داخلشون یک مقدار مواد زرنگشون زرچنموی با اصول نشدوی نو گیرین یافت موجود به یافته گرفته شد. نسبت چالوف جوهرشاه احمدویچ با ماده 200 قسم 1 کدکس جنایی جمهوری تاجیکستان پیش بجیم شده آغاز گردد، مورد تفتیش پیشکی قرار دارد.
افزود مصاحب ما، جوهرشاه چالوف 45 سال داشته در جای کار نمیکرده است. وی قبلا در سال 2012 نیز دستگیر شده، با ماده 237 قسم 2 قلابی زندانی شد، اما قبل از انجام مهلت جزا به آزادی برآمد. محیدین، یک ساکن 25 ساله کوچه عینی شهر کلوب، در صحبت به آزادی گفت
که همسایه‌مونه تام خونش ده هر نمو دادم میومد، هر نمو دادم دیدم ممکن بود وقت دم دسروز پیشکی درک یافتیم که قفیدنش.
بازداشت جوهرشاه زمانی اتفاق افتاد. پسرش زیورچو چلو با اتهام دزدی گناهکار دانسته میشود. علیه زیورچو پرونده جنایی آغاز شده، حالا در تفتیشات پیشکی قرار دارد. داوود چلو، پسر دیگر جوهرشاه، در صحبت کوتاه خود به آزادی گفت واقعا از خانه هاشون مواد مخدر پیدا کردند. بختیار سفر و کارشناس محلی میگوید این خانواده زمانی نفوذ داشت، ولی با برقرار شدن صلح و ثبات در تاجیکستان این خانواده نفوذش را از دست داد. با گفته او، بازداشت و آزاد شدن برادران چالوف یک امر طبیعی گشته است.
در اینجا سخن درباره اطرافی اویلای چالوف ها رفت. اویلای چالوف ها هم یکی از اویلای هایی بودند که اونها بعد جنگ شهروندی نفوذ زیاد داشتند، یعنی شخص هایی که با جنایتکاری و با مواد مخدر با دیگر فروشی که منع شده است مشغول میگردند. میگویم اینه که آنها گویا که با آنها یک عادت شده است.
گفت سفرو قربانی چال فرماندهی معروف فرانت خلقی در سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان 5 نوامبر سال گذشته در سن 54 سالگی از عالم درگذشت. او نماینده خانواده در زمان جنگ شهروندی سالهای 90 تاجیکستان پرنفوذ چالاها بود. این خانواده که در شهر کلا به سر می برد با طرفداری از فرانت خلقی سلاح گرفته در امر به قدرت رساندن حکومت امام علی رحمان در سال 1992 سهمی عمده داشتند. بعد از پیروزی فرانت خلقی قربانی چال فرماندهی قسم نظامی 231 ریاست مرزبانی را به عهده گرفت. در سال 1995 دو نفر از چالاها قربان و برادرش سلطان چال وکیل پارلمانی تاجیکستان هم انتخاب شدند. آن هیئت پارلمانی که تا سال 2000 عمل کرد در یوتو همچون پارلمانی بویوک ها تا کنون باقی مانده است. اما در اوایل سال 2000 نفوذ بویوک ها از جمله نفوذ خانواده چالاها کاهش یافت. او و برادرانش با ترجیح از ارتش بیرون کردند و آنها اساسا به تجارت مشغول شدند. گفته می شود که بازار پنشیر در جنوب تاجیکستان، بازار دیگری و مهمانخانه سه قبطه دارو در شهر کلوب و یک سلسله فروشگاه و طرفخانه ها در کلوب و دوشنبه به همین خانواده تعلق داشتند. سلطان چالو بر اثر بیماری بر وقت از عالم چشم پوشید. دولت چالو برادر دیگری آنها ماه فوریه با اتهام جلب جوانان به جنگ سوریه بازداشت شده، ماه دکبر سال گذشته با پرداخت جریمه آزاد گردید و با عبدالرحیم شکروف در حال بازداشت شد که قصد سفر به ترکیه را داشتند. ضمن مرافعه دادگاهی چالو گفت هدف او از سفر به ترکیه سوریه رفتن نبود، بلکه میخواست برای تجارتش به ترکیه کالا بیارد. دولت چالو در سال 2003 نیز با اتهام تجاوز به ناموس و کشتار بازداشت و محکوم شده بود، اما بعداً به آزادی برآمد و به تجارت مشغول بود.
بازداشت جوهرشاه چالو برادر مرحوم قربانی چال.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. از 27 فوریه محدودیت یا لیمیتی دادن نیروی برق به اهالی و بعضی کارخانه ها در تاجیکستان برهم می‌خورد. این در حالی است که در دوام 2 دهه اخیر محدودیت یا لیمیتی تأمین نیروی برق تا ماه اپریل و حتی در ماه اپریل نیز ادامه می‌یافت. ولی سال جاری سطح آب در نیروگاه نارک 882.2 متر را تشکیل می‌دهد که نسبت به سال گذشته 5 متر زیادتر است. در این شبانه روزها تاجیکستان 48.1 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق تولید می‌کند. بنابراین شرکت برق تاجیک تصمیم گرفته است که تدریجاً محدودیت تأمین برق را از بین برد. تا 16 فوریه به اهالی دهات دورافتاده تاجیکستان 13 ساعت نیروی برق داده می شد، سپس آن به 18 ساعت رسانده شد و از 27 فوریه محدودیت کاملا برهم می خورد. در مصاحبه از جمشید بابایف، معاون یکم رئیس شرکت برق تاجیک، پرسیدم آیا واقعا هم زمینه های تامین اهالی با برق دائمی بعد از 27 فوریه با وجود آمده است؟
بله، چنین امکانیت توسط زینه به زینه عملی شدن سیاست انرژتیکی حکومت جمهوری تاجیکستان بابت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی این سال به ما دست داد. در سالهای استقلالیت دولتی در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آبی سپنگوده 1 و سپنگوده 2 زیاده از 300 نیروگاه‌های خردی برقی آبی ساخته شده، نیروگاه‌های موجوده تجدید و مدرنیزاسیا کرده شده استودان. سال گذشته با استفاده دادن معبد یکمی مرکز برق و گرمی شهر دوشنبه، بنیاد خط انتقال برق دوشنبه 500، نوسازی نیروگاه برقی و بی نارک، آغاز بنیاد خط انتقال برق خیرقوم اشت از دستاوردهایی بودند که انرژتیک تاجیک با آن نایل گردیدند. عموما در دوران استقلالیت ده‌ها نیروگاه‌های خرد بزرگ و مرکز برق و گرمی‌دهی با اقتدار عمومی 1020 مگاوات ساخته به استفاده داده شدند که این با 24% اقتدارهایی از زمان شوروی تا امروز استفاده شونده برابر است. دیگر عامل صرفه‌کارانه استفاده بردن برق باعث آن گردید که در کشور در دوره نارسایی نیروی برق تا 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق صرفه گردید.
اگر ما ساختمان نیروگاه برق آبی راغون را در نظر نگیریم، در آینده باز چه نقشه ها هست؟ آیا در منطقه ها ساختمان نیروگاه های خرد و میانه نیز ادامه می یابند؟ مخصوصا در کدام منطقه ها و این نیروگاه ها آبی خواهند بود یا حرارتی خواهند بود؟ چی طور؟
ما نیروگاه راغون را نصیب می سازیم. میگه مطابق حساب متخصصان ذخیره های هیدرانرژتیکی کشور ما در یک سال 527 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تشکیل میدهد. در قلمروی روسیه مرکزی از روی این نشان داد کشور ما در جای اول میستد، ولی از این ذخیره های عظیم بی‌بها همگی 3-4% استفاده میگردد. بنابراین با غیر از نیروی برقی آبی روغن در دریاهای وحش و دریاهای بلوبی آن، دریای زرافشان و دریای پنج امکانیت بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی موجودند که بعضی آنها لایحه‌سازی نشدند و در آینده عملی خواهد گشت. در سالهای استفاده دولتی اختیار انرژتیکی کشور ما 1020 میگاوات زیاد شد، هرچند در دوره استفاده شماره اهالی کشور بیش از 65% افزایش یافته، 70,000 اویلای نو به وجود آمدند، 70,000 منزل استقامتی نو بنیاد شدند، 17,320 کارخانه و کارگاه‌های نو استحصالی و خدمت‌رسانی به کار آغاز کردند و این همه استحصال نیروی برق ایلوگی را تقاضا دارد.
جمشید قربان‌علیج، بعضی شهروندان در گذشته شکایت میکردند که اگر پول استفاده برق را در وقتش پرداخت نکنند، یعنی اگر 2-3 روز گذرد، کارمندان اداره برق میآیند و برق آنها را قطع میکنند. حالا هم همین کار ادامه دارد یا با آنها برای پرداخت حق برق وقتی معین داده میشود؟ به هر حال
برای پرداخت حق استفاده برق دائم وقتی معین داده میشود و واقع روی نداده است که مشتری بی آگاهی پیشکی از استفاده برق محروم گردد. حالا در شهر دوشنبه تکنولوژی پرداخت حق استفاده برق از روی رجه آنلاین عملی گشته است که مشتریان می توانند حتی به اشتراک ناظر و نظارتچی حق استفاده برق را پرداخت نمایند.
سازمان های بین المللی مخصوصا بانک جهانی می خواهند که نرخ برق در تاجیکستان بالا برده شود. آیا همین گونه برنامه ها در آینده هست؟ عموما دورنمای همین مسئله چگونه است به نظرتان؟
در حقیقت ما امروز بیشتر از بانک های جهانی به طریق لوحه استانی قرضدار شده ایم و بعضی کارها را پیش برده شده ایم. در نوبت خود از طرف این بانک ها نقشه ها ترتیب داده شدند در حد زینه به زینه زیاد نمودن نرخ برق استحصال شده همه ساله دیده می شود. البته بعد قرار دخلدار را قبول کردند.
مصاحبه ما را با جمشید بابایف معاون یکمی رئیس شرکت برقی تاجیک میشنیدید. متن کامل این مصاحبه را در سامانه رادیوی آزادی زیر این نشانی میتوانید بخوانید.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
ادامه مجله خبری. در آستانه انتخابات پارلمانی تاجیکستان، سید مراد فتاح زاده، یکی از سابقه داران حزب حاکم خلق دموکراتی، با کرسی معاون اولی رئیس این حزب نشست. ریاست این حزب را امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد. فتاح زاده بیشتر از 20 سال در دفتر ریاست جمهوری در مقام‌های گوناگون فعالیت کرد و از جمله یاوران نزدیکی رئیس جمهور به شمار می‌رود. در انجمن ماه دکبر حزب حاکم خلق دموکراتی، سید مراد فتاح زاده معاون اولی رئیس حزب انتخاب شد و حالا بار اول رهبری ستاد انتخاباتی حزب حاکم را بر عهده دارد. در یک مصاحبه اختصاصی همکار ما مومین احمدی از آقای فتاح زاده پرسید سبب چی بود که وی را از کرسی یاوری رئیس جمهور و کرسی معاون اولی حزب آوردند؟
البته من در سمت مشاوری پریزیدنت چند مدت کار کردم و در همون دوره هم از هیچ دوری نداشتم، با این خاطر که در سرگاه تاسیس یابی حزب ما قرار داشتیم. امروز امکانات حزب ما خیلی برتری داریم و برنامه که ما پیشکش نمودیم، بهترین اقتصاددان های ما، بهترین جامعه شناسان ما در کارکرد این برنامه اشتراک نمودند و در نهایت کار این برنامه در انجمن 12 حزب ما قبول شد و در همین انجمن من با سازواری باوری رهبریت سیاسی حزب، رهبری معظم ما جناب ولی محترم مدیر رحمان و خودی اعضایان حزب سازوار شدم. البته این برای من بسیار یک اعتماد کردند و از من امید کرده با من باور کرده انتخاب نمودند.
اما ببینید که برخی از احزاب بر این نظرند که با حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شرایط بیشتر فراهم شده است. آیا واقعا چنین است؟
من گمان میکنم که شرایط برای همه حزب ها یک خیر با وجود آورده شده، چون که محمد در دوره اون ترتیب و مقامی که کمجره مرکزی انتخابات معین کرده است عمل میکنیم. مشاهده میکنم که در نوحیه ها، شهر ها، ولایت ها وقتی که کمجراهای مرکزی ما برای نامزدها شرایط مهیا کرده نمیشوند، اونو به حوزه مراجعه میکنند. حوزه برای همه حزب های سیاسی نقشه معین ترتیب داده است و در همکاری با مقامات محلی برای آنها مثلا مکانی واخوری تعیین میشود. این طرف از خود حزب وابسته است که تا کدام اندازه قابلیت تشکیلاتچگی تاثیر خود را در اون منطقه دارند که مردم رو در واخیرا جلب نمایند. واقعیت همین خیلی است که آنها قابلیت جمع کردن انتخاب کننده ها رو ندارند. مثلا حتی تا جایی که ما معلومات داریم، حزب نهضت که دعوی آن میکند که ما هزاران طرفدار داریم، در اودیتوریوم تا 10-15 کس جمع میشن، در بعضی منطقه عموما جمع نمیشن.
اما منتقدان شما این نظرها رو البته شاید شما هم شنیده باشین که میگن که پیش از پیش اون کرسی هایی که در پارلمان وجود دارد معلوم است و انتخابات رو یک معرکه صحنه سازی عنوان میکنند.
ما گمان میکنم که این سخنهایی که همکاران سیاسی ما میگویند بسیار تحقیر سخت نسبت مردم تاجیکستان است، بسیار به احترام نسبت به خلق تاجیک است. و مثلا شخصا من اگر همچون یک انتخاب کننده، برای من بسیار بد میرسد که ما رو پیش از من تقدیری ما رو حل کنند، رأی ما رو حل کنند. و من گمان نمیکنم که جمعیت ما در اون سطح باشد که کدام نهاد حکومتی یا کدام هیچ سیاسی تواند که فکر خود رو به زوری به ذمه این مردم گذارد. مردم ما فضل خداوند از جهت پتانسیل علمی، از جهت پتانسیل عقلی، از جهت پتانسیلی که مثلا گویم کارمندان کسبی که ما داریم، مثلا هزاران هزار ما امروز آموزگار، دکتر، انجینیر، تمام سوها ما مردم موفق داریم و من گمان نمیکنم همه این مردم رو با این سودگی فریب داده شود.
مصاحبه همکاری ما مومین احمدی را با سید مراد فتح‌زاده، معاون اولی رئیس حزب حاکمی خلقی دموکراتی میشنیدید. و اکنون خبرهای تازه ورزشی را از نرزالله لطیف، شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
نخستین بازی مرحله گروهی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2015 بین دسته های استقلال شهر دوشنبه قهرمان سه کراته تاجیکستان و اربیل شهر اربیل قهرمان چهار کراته عراق روز چهارشنبه 25 فوریه در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، باشگاه فوتبال اربیل تحت رهبری سرمربی ایوب آدیشا با شمول 27 نفر از آن جمله 19 فوتبال باز به دوشنبه آمده است. در حیط دسته 8 بازیگر منتخب ملی عراق که اخیراً در جام آسیا در استرالیا بازی کردند به میدان خواهند آمد. باید تذکر داد باشگاه اربیل که تاریخ 57 ساله دارد، سال گذشته در جام ایفکا به بازی نهایی راه یافته بود. ولی دسته استقلال دوشنبه که 6 سال مقدم تشکیل یافته است، برای اولین بار در جام ایفکا شرکت خواهد کرد. مبین ارگاشف سرمربی تیم استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت دسته تنها برای غلبه به میدان خواهد آمد. وی افسود مبین ارگاشف میگوید ما البته میکوشیم که در این مسابقه قطعوی جام ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا موفقانه بازی کنیم و خاطر مخلصانمان را شاد گردانیم. داوران بازی نخستین مرحله گروهی جام ایفکا 2015 بین دسته های استقلال و اربیل از ازبکستان می باشند. داوری فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال الگیز تنتاشویسی ساله از شهر بخارا سرداوری این بازی تعیین شده است. نرخ چیپته تماشای بازی استقلال و اربیل به منبر غربی 25 سومانی به منبرهای دیگری ورزشگاه 15 سومانی مقرر شده است. بعد انجام بازی استقلال با اربیل بازی لاتاریا از روی چیپته های درآمد به ورزشگاه برگزار می شود که شاه جایزه آن ماشین سبکروی تویوتا کمری می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش همکارمان نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.